تصویرمو دارید، اگر صدا تصویرمو دارید، به افتخار خودتون یه ده خوشگل تو کامنت ها بزنید که 22 روز صبح سحر بلند میشید و برای بهبود زندگی خودتون اقدام میکنید. خدا رو شکر، دمتون گرم. ضمناً بچه هایی که اسکای روم شرکت میکنید، لینک اسکای روم همونطور که دیدین از دیشب تغییر کرد و امروز با یه لینک جدید اومدیم. خب، به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستای عزیزم سلام، با نام و یاد خدای مهربان شروع میکنیم روز 22 برنامه 40 روز یک عهد رو و امروز میخوام باهاتون راجع به قرآن صحبت کنم. دقیقا هم نمیدونم چی میخوام بگم، چون من یه گروهی تشکیل دادم برای خودم. جالبه، من گروه های مختلفی عضوم توی تلگرام که فقط یه عضو دارم و اونم خودم. شما نمیتونید با خودتون گروه بزنید، بعد من یکی از شماره های دیگه رو اد میکنم، یه گروه میسازم، بعد اون یکی شماره رو از گروه اخراج میکنم، بعد میشم یک گروه یه نفر. یکی از این گروه ها گروه درسایی از قرآن بود که سعی کردم، حالا خیلی سراسر نکته از قرآن، ولی هر جا سعی کردم دیدم خیلی نکته تاثیرگذار و عمیقیه که من گرفتمش، اومدم اونا رو یادداشت کردم. و خب خیلی چیزا داشت وقتی قرآن رو خوندم که این مطالعه تقریبا 3-4 ماه طول کشید. خیلی چیزها رو یاد گرفتم که تا حالا بهم گفته نشده بود و بهتون پیشنهاد میکنم اگر اعتقاد دارید، یعنی اگر برای شما قرآن یک کتاب مقدسه، اگر به این قضیه اعتقاد دارید، حتما یه بار قرآن رو بخونید، یعنی با معنی بخونید کلمه به کلمه، و برای کار سنگینی خواهد بود درکش. میام برای من چند ماه طول کشید و برای اینکه بتونید این کار رو تموم کنید، لطفاً در حینش کتاب دیگه ای نخونید، یعنی کتاب موفقیت دیگه ای نخونید. قرآن خودش به شدت یک کتاب موفقیتیه، یعنی بسیاری از اصول موفقیت که امروز در سال 2022 داره درس داده میشه 1400 سال پیش در قرآن گفته شده، مخصوصاً مسئولیت پذیری، مخصوصاً کارما، مخصوصاً خیلی چیزایی دیدیم. بنابراین قرآن رو شروع کنید و با معنی بخونید. اولا وقتی قرآن رو میخونید یه آرامش خاصی وجود شما رو میگیره. یکی از چیزای جالبی که من بهش برخوردم این بود که خداوند در قرآن بارها و بارها از لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون استفاده میکنه و من به این باور رسیدم وقتی خداوند اینو میگه یه جامعیتی داره صحبتش، یعنی این که از هیچ چی نمیخواد بترسی، از هیچ چی نمیخواد بترسی وقتی اینا رو انجام میدی، که اکثرا اشاره میکنه به ایمان، عمل صالح و ایمان به روز قیامت، ایمان به خدا، عمل صالح و ایمان به روز قیامت. این ستا رو که داشته باشی اصلا نمیخواد نگران هیچی باشی، نمیخواد نگران این باشی که بری بهشت یا جهنم. میتونم بگم یکی از بزرگترین ترسای زندگی ما بوده. اونایی که موافقی مثبت بزنید توی کامنت ها، که یکی از بزرگترین ترسای زندگی ما این بوده که خدایا نکنه برم جهنم. از بچگی همیشه اینو تو سرمین، این کار بکنی میری تو جهنم، اگه این کار بکنی میری تو جهنم. ولی دقیقا خدا با یه ساختار خیلی ساده میگه که اگه این کار رو بکنید میری تو جهنم، ولی اگه این سفه کار ساده رو انجام بدید، ایمان بیارید، عمل صالح انجام بدید و ایمان به روز قیامت بیارید که بازگشتی در کاره، اصلا نمیخواد از هیچی بترسید. اینکه جنبه خیال راحت کنی قرآن بود که اصلا نشنیده بودم راجع به، یعنی همیشه بیشتر این صحبتی که شنیده بودیم حالت نگران کننده بود. مسئله بعدی شیوه تدریس قرآنه که خیلی برام جالب بود، که وقتی یه چیزی مهمه خداوند بارها و بارها و بارها و بارها و بارها تکرارش میکنه. داستان پیامبران بارها و بارها تکرار شده، داستان موسی، داستان ابراهیم، داستان نوح، داستان لوط، اینا بارها توی قرآن تکرار شده. مخصوصا موسی و ابراهیم داستانهاشون بارها و بارها تکرار شده. میام داخل کن علیه مدام یحزنون بارها و بارها تکرار شده. تأکید به نماز و زکات بارها و بارها تکرار شده. تأکید روی اصول بارها و بارها تکرار شده. و جالبه بعد از این که قرآن میخونی اصل و از فرع تشخیص میدی، یعنی میگیری پیام خدا رو که چی اصله چی فرعه. اصل توحیده که با هم راجع بهش صحبت کردیم بکنم دو روز پیش، که فقط خدا رو بپرستیم و جز خدا نپرستیم، که فقط از خداوند انتظار داشته باشیم و به جز از خداوند انتظار نداشته باشیم. یه جمله میخواستم بنویسم دیشب توی استوریا، که زندگی خیلی شیرین میشه وقتی از هیچ کسی انتظار نداری. زندگی خیلی شیرین میشه وقتی از هیچ کسی انتظار نداری. و زندگی تلخ میشه وقتی از کسی انتظار داری. حتی از خواهر خودت، حتی از برادر خودت، حتی از پسر یا دختر خودت، حتی از مادر یا پدر خودت، حتی از همسر خودت، حتی از نزدیکترین دوست خودت. به هیچ عنوان انتظار نداشته باش. اصلا انتظار داشتن از دیگران با توحید تناقض داره. قرآن داره اینو به ما یاد میده که از هیچ کس انتظار نداشته باشیم و فقط از خدا بخوایم. ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی توحید، یعنی خالص شدن. سراسر قرآن این تأکید شده که فقط خدا رو بپرستیم و به جز خدا نپرستیم و به روز قیامت هم ایمان بیاریم. فکر نکن اینجا بزن در روه زدم و در رفتم، نه، یه روزی هست حساب تو میذارن تو کاسه تقدیمت میکنن. موضوع جالب دیگه ای که توی قرآن بهش برخوردم که کاملا خلاف اون چیزایی بود که تا حالا بهمون گفته شده این بود که خداوند بکنم سوره نجم آیه 37 که میفرماید که اگر ثروتی داری اونو نشون بده و کسی که از بخل ثروت خودشو نشون نمیده، اون چیزی که ما بهش دادیم و نشون نمیده، کافر و خدا قوم کافران رو هدایت نمیکنه. بگو خدا اینو به هم داد. ما همیشه شنیدیم که اگر پولی، ثروتی، مالی، منفعتی داری قایمش کن از ترس اینکه چش نخوری، ولی خدا میگه نه، قایمش نکن، رو کن. یکی دیگه از چیزایی که توی قرآن خیلی برام جالب بود این آیه بود که بازم تاکید شده بود که ولا تزر وازرتون وزر اخرى، یعنی هیچ کسی سنگینی بار دیگری رو به دوش نمیکشه، هر کسی مسئول اعمال خودشه. و این یعنی این که اولا بپذیر که همه چی خودتی، هر چی بهت داده میشه خودتی، کس دیگه ای در سرنوشت تو دخیل نیست. و دوم اصلا نمیخواد نگران بقیه باشی و اصلا نمیخواد تلاش کنی برای تغییر بقیه. هر کسی حاصل اعمال خودش بهش داده میشه. و بعد از اینکه و باید خودتون هر کسی خودش بره قرآن بخونه و من پیشنهاد میکنم حتی کسایی که هیچ اعتقادی ندارن به این کتاب بخونن یه بار، معنیشو به فارسی، انگلیسی، هر زبانی که هستی یه بار معنیشو بخون و باش ارتباط برقرار خواهی کرد. یعنی یه جاهایی واقعا باش همزاد پنداری خواهی کرد، مخصوصا اگر توی مسیر موفقیتی. و بعد میفهمی اصل چیه، فرق چیه. چقدر راجع به این به ما گفتن که اگه مثلا داری وضو میگیری آب یه ذره از این بعد اینجوری اومد، نمیدونم اگه اینجوری شد مثلا خراب شده همه چی به هم ریخته، کل نمازات باید از اول بخونی. نه اصل اینا نبود. اگه اصل اینا بود خداوند خیلی روش تاکید میکرد. ولی میفهمیم که اصل شرک نورزیدن و اصل ایمان به روز قیامته و اصل عمل صالحه، اصل زکات دادنه و اصل نماز خوندنه. یعنی انقدر نماز و زکات در کنار همدیگه اومده این دوتا که میفهمیم واقعا مهمه که یه بخشی از اموال خودتو در راه خداوند بدی. حتی یه جایی دیدم توی قرآن خیلی مؤکد تاکید کرده بود روی بخشش اموال خودتون به افراد یتیم و پریروز یه مبلغ واریزی داشتم برای یه مؤسسه خیریه که حالا استوریش میگم نیکوکاران شریف که همسرم اونجا حالا حامی یک فرزند یتیمی بوده و هست و گفتم حالا این پولم من دارم دیگه بریزیم، نمیدونم چه کارش کنم، بریزیم برای مؤسسه خیریه که به بچه های یتیم کمک میکنه. در حقیقت قرآن انسانیت رو تدریس میکنه، قرآن نگران نبودن رو تدریس میکنه. شیوه تدریس خداوند خیلی جالبه که از طریق داستان درس میده و بارها داستانهای مختلفی رو میگه و میگه که در این داستان ها، در این داستان مثلا نکات ارزشمندی بود برای کسایی که تفکر میکنن، میاندیشن. خدا در قالب داستان درس میده و خداوند به تو میگه که حاصل اعمال تو به تو برمیگرده. اگر که ما به یکی از نکاتی که قرآن گفته عمل کنیم، خیلی زندگی برامون راحت‌تر جلو میره. من مادرم میگه که وقتی که تو قرار بود به دنیا بیای من و من فهمیدم که تو باردار هستم، پدرت مخالف به دنیا اومدنت بود، میگفت من ندارم، 5 تا بچه گرسنه. و گفت که اونجا یاد این آیه قرآن افتادم که میگه ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم. هرگز از ترس فقر اولاد خودتون رو نکشید، ما به اونها روزی میدیم و به خود شما هم روزی میدیم. و بعد مادرم بگو پدرم یه جوری تایید میکرد، میگفتن تو خوش روزی ترین بچه ما بودی. یعنی از وقتی که تو به دنیا اومدی شرایط زندگی ما یه جوری چرخید که بهترین شرایط مالی خانواده رقم خورد. و دقیقا همینه. من پریروز که تبریز بودم ماشینم بوقش قرب شده بود، بعد بایستاده بودم این باتری سازی داشت اینو درست میکرد. بعد داشتم گفتم ازدواج کردی؟ گفت آره. گفت که ولی بچه ندارم. ولی چون میگفت که من اگه بخوام بچه داشته باشم الان باید ماهی 3-4 تومن برای یه بچه بذاری کنار دیگه. و دقیقا همینه، مثلا همین آیه است که آدم ها از ترس فقر بچه دار نمیشن خیلی هاش. و جالب من میگفتم مثلا کار ماشین منی که داره انجام میده خب 400-500 تومن من میگیره، این یکی ماشینه هم هست و باید راحت روزی یه تومن کار کنیدم. نه، کلن بعد 3-4 ساعت کار روی ماشین من 100 تومن دستمزد درخواست داد. و بعد گفتم اول ماشین دیگه هم 20 تومن بودم، کلا روزی شاید 200 تومن بیشتر کار نکنم بنده خدا، به خاطر باورامونه همه چی. و بعد میترسیم، میگیم نمیتونیم افورد کنیم قضیه رو، نمیتونیم از پسش بر بیاییم، بچه دارم نمیشیم. در اصلا که خداوند میفرماید شما از ترس جلوی بچه دار شدنتون رو نگیریم و ما به شما روزی میدیم و به اونها هم روزی میدیم. من برادرم وقتی که به دنیا میاد لب شکری بوده، لب شکری حالتی که لب از اینجا کاملا شکافته است، حالا به دلیل این بوده که حالا به دلیل کمبود اطلاع رسانی هر چیزی، مادرم خواهرم برده بوده برای معاینه و اونجا قرار شده بوده ازش عکس بگیرن و مادرم میره تو اتاق ایکس ری و نباید میرفته، یک زن باردار نباید وارد اتاق ایکس ری بشه و اون اشعه به این بچه آسیب میزنه و برادرم شرایط خیلی بدی داشته در بچگی که اصلا نمیتونست صحبت کنه، لبش شرایط جالبی نداشته اینا. اینا تصمیم میگیرن و حتی به تارای صوتیش آسیب زده بود، اصلا نمیتونست صحبت کنه. پدر مادرم تصمیم میگیرن که دار و ندارشون رو بفروشن و برن این بچه رو آلمان عمل کنن. اول میرن انگلیس و بعد میرن آلمان. بعد اونجا به تصمیم گیری خیلی حساسی میرسن که دکتر بهشون اعلام میکنه که اگر بخوایم تارای صوتی این بچه رو عمل کنیم، اگر بخوایم، بچه صدا خوبه؟ دکتر بهشون میگه که اگر بخوایم تارای صوتی این بچه رو عمل کنیم خطر مرگ داره، شاید. خب صدا خوبه، میگن شاید بچه زنده بمونه و مشکلش حل بشه، ولی یه احتمالی هم مثلا میتونم 10%، 20%، 30% احتمال مرگ وجود داره. بعد مادرم میگه باز من اونجا به استناد یک آیه قرآن دل زدم به دریا و اجازه عمل علی رو دادم. همین برادرم که شریک من بود توی الکتروتو سنگواهد تولیدی، گفت که خداوند در قرآن میفرماید که اذا جاء اجلهم لا یستعجلون ولا یستأخرون. وقتی که اجل اونها برسه، نه یک لحظه عقب میفته نه یک لحظه جلو میفته. بنابراین دقیقاً سر یه تایمی فرصت این زندگی تمام میشه و بر همون استناد یک مادر شهامت اینو پیدا میکنه که بچه‌شو بسپاره به تیغ جراحی، جراحی که 5 ساعت طول میکشه، 5 ساعت جراحی روی یک بچه 4 ساله که شامل جراحی لبش، جراحی بینیش، جراحی سقف دهنش، یه دندون از این بر به اون بر بوده، بریدن این دندونه، جراحی تارای صوتیش، من یک جراحی فوق پیچیده و خطرناک و حساس و جراحی تارای صوتیش. که مادرم میگفت من نمیخواستم تحمل کنم که یک بچه تا آخر عمرش لال باشه. اوکی، بذار اشکال نداره، شاید زیر تیغ جراحی مرد، ولی مرگ یه بار شیبنی یه بار، امروز یا خوب میشه یا میمیره. و چه حالا مادرها خیلی بیشتر میفهمن که من چی میگم، شاید خود منم نفهمم چی میگم، ولی مادرها میفهمن که حساسیتی که یک مادر روی فرزند خودش داره چقدر زیاده. و قرآن این شهامت رو به یک مادر میده که بچه خودش رو به تیغ جراحی بسپاره و اون بچه برای همه عمر لال نباشه. قرآن به ما شهامت حرکت میده. قرآن خیلی از گره های زندگی ما رو باز میکنه. من به شخصه میتونم بگم قرآن توی فروشم موثر بود، به خاطر اینکه همین 40 روز یک عهد رو استارت زدم، یعنی خودم به این نتیجه رسیدم که خداوند میفرماید که کسی که تقوای الهی پیشه میکنه، تقوای این پرهیزکاری، تقوا به معنی خدا ترسی نیست، تقوا به معنی ترس از اعمالیه که ما رو از خدا دور میکنه. یه کاری رو میدونیم غلطه و انجامش بدیم، یه کاری رو میدونیم درسته و انجامش نمیدیم. بعد گفتم قبلا توی صحبتام که سوره بقره آیه 34 خداوند خودش میگه تقوا چیه. میگه کسایی که به غیب خدا ایمان میارن میدونم برام میرسه، از کجا میرسه نمیدونم، و نماز میخونن و از اون چیزی که بهشون روزی داده شده انفاق میکنن و ایمان میارن به چیزی که قبل از پیامبر نازل شده و به چیزی که به خود پیامبر نازل شده و به آخرت هم یقین میارن. خود من به شخصه توی قسمت ششم این یقینه به آخرت میلنگیدم، اما وقتی دیدم قرآن اینقدر تاکید میکنه، بارها و بارها و نشونه هایی توی قرآن دیدم که حقانیت خود قرآن و خود خداوند رو اثبات میکنه، ایمان آوردم. یعنی قرآن خودش اثبات کننده خودشه و خودش اثبات کننده خداونده. خیلی جالب بود. ولی نکته یه بار گفتم دوباره میگم، توی دوره جدیدی که انشالله بعد از این دوره 40 روزی یک عهد بسازم، اگر عمری باقی باشه اونجا هم میگم و بارها و بارها خواهم گفت، خداوند خودش رو خیلی فارغ از تعصب معرفی میکنه. میگه هو الذی یصوركم فی الارحام، اوست همون کسی که شما رو در رحم مادرتون تصویر کرد. کیه؟ کی بوده که این کار کرده؟ دیدی شبیه باباتی؟ دیدی شبیه مامانتی؟ دیدی وقتی خیلی جالبه، من الان داییامو که نگاه میکنم، مثلا دایی بزرگ من متولد 1320، الان کپی پدر بزرگم در سن 82 سالگی، کپی پدر بزرگم. پدر من خیلی شبیه پدر بزرگم بود. خود من الان در مثلا 39 سالگی خیلی شبیه اون دورانی هم که پدرم آمریکا بود. کیه که داره این کار انجام میده؟ چه نیرویه که داره درون رحم مادر نقاشی میکشه و اون بچه رو از یک تک سلولی داره تبدیل میکنه که به 30,000 میلیارد سلول؟ کیه که داره این کار انجام میده؟ کیه که در یک دونه گیاه هست، خاک رو گذاشتی اونجا همونجوریه، هیچی نیست، دونه رو میکاری درون خاک، همون خاک باغچه رو میخواه که بیرون، بعد میبینی یه دفعه واکنش خاک عوض شد و شروع کرد و دونه جوونه زد و رشد کرد و اومد بالا. حالا اگه بهش آب بدی و بتونه از طریق آب رو جذب کنه و منابعی داشته باشه، اومد بالا. کیه که داره این کار رو انجام میده؟ که این خدا میفهمه دیگه، میگه از آسمان آب رو نازل کردیم، که بعداً اومدن زمین شناس ها اینو اثبات کردن که کره زمین خشک بوده، آب از آسمان اومده و باریده و باریده و باریده و دریا رو تشکیل شده، و میگه اون زمین مرده رو زنده کردیم. و یه جای دیگه قرآن می‌فرماید اوست کسی که آسمان‌ها رو برافراشت بدون این که ستون داشته باشه. خیلی تکون دهنده. چرا ستاره ها از اون بالا نمی‌افتن بخورن تو سر ما؟ چرا ستاره ها؟ من گفتم یه خونه ای که همین الان اینجایی که نشستم، این طبقه ای که نشستم، خب چند تون یه طبقه وزنشه؟ نمی‌خوریم تو سر طبقه پایینی. چرا؟ چون ستون داره. بعد یه ستاره میلیاردها تون وزنشه تو سر ما نمیخوره. کیه که این کارو کرده؟ خوندن قرآن باعث آرامش قلبی شما میشه. میگم هزاران نکته در قرآن وجود داره که نمیشه بهش اشاره کرد، اما میخواستم امروز یه کلیتی بگم ازش. خداوند بیشتر در قرآن می‌فرماید که به خداوند پناه ببرید در بحران‌های زندگی، وقتی که به هم می‌ریزیم، وقتی دچار ناامیدی میشیم، وقتی دچار ترس ها میشیم، به خودش پناه ببریم. خداوند به ما میگه که به ما نزدیکه. نحنو نقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن به اون نزدیکتریم. یکی دیگه از چیزایی که یاد گرفتم قدرت دعا بود در قرآن، که پیامبران درخواستی داشتن و به خدا میگفتن بگو درخواستتو، به صراحت به خداوند بگو. و من باور دارم که اجابت درخواست ما از سمت خداوند این نیست که تو بگی فلان چیزو میخوام، خدا بگه بیا باش بگی. تو میگی فلان چیزو میخوام، خدا میگه اوکی این کارو انجام بده تا اونو بده. این نحوه اجابت درخواست ما توسط خداونده و این کارو برامون انجام میده و هدایتمون میکنه به مسیری که ما رو به خواستمون برسه. یعنی مثلا این که میگی آقا من حواس همبرگر کردم، رفیقت میگه مثلا سر فلان خیابون این همبرگر یه حاصل باید پشت زحمت بکشید تا سر خیابون برید و بهاشم بپردازی یا اون همبرگری که میخوای بخوری، دقیقاً فعالیتی که خدا انجام میده. وقتی یه خواسته ای داری تو رو هدایت میکنه و باید بری کارش رو انجام بدی و اون نتیجه ای که میخوای رو بگیری. من توی کارگاه معنوی اصل راجع به سوره هم صحبت کردم و یکی از چیزایی که قرآن خداوند با شکرگزاری شروع میشه، بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، این هم در جاهای زیادی از قرآن تاکید میشه که شکرگزاران نعمتشون زیادتر میشه. لئن شکرتم لأزیدنکم لئن کفرتم این عذابی لشدید. خدا بهت یاد میده که قدر چیزایی که داری رو بدونی و خدا میگه که انسان عجول ستم پیش است و ناسپاس. انسان کفوره، انسان کسیه که قدر نعمتهایی که داره رو نمیدونه. و اگه به همین چند تا اصل ساده عمل کنیم شاییم، اگه شکرگزار باشیم، اگه ایمان بیاریم به خدا، نشونه ها رو ببینیم. بارها و بارها میگه ان فی خلق السماوات و الارض لآیاتٌ لأولی الالباب لآیاتٌ لقومٍ یتفکرون. میگه کسایی که در خلقت آسمان ها و زمین تفکر میکنن، یعنی آسمان ها و اون چیزی که در زمین تفکر میکنن، این درخت رو کی به وجود آورده؟ به قول وینگایر توی کتابش میگه این درخت که دارید میبینید خیلی فراتر از یک درخت، هزاران فعالیت داره در درون اون ساقه ها و ریشه ها و برگ های درخت داره انجام میشه. کیه که داره انجام میده؟ این نیروه کیه؟ هرچی هست همون خداست. شما یه سیب رو روی نوک شاخه یه درخت میبینید، یه انار رو میبینید، آیا به این فکر کردیم که یک نیروه، این اناره آب داره درسته؟ این پرتقال آب داره، خب مثلا نیم کیلو آب داره، اصلا وزنه شاید پرتقاله یک درخت 200 کیلوگرم بشه. خب بعد اینا رفتن تو ارتفاع 5 متری، یه کسی 200 کیلوگرم آبو از زمین جذب کرده برداشته برده بالا کرده توی این میوه های این درخته. آیا به این فکر کردین کیه که داره این کار انجام میده؟ این نیرو اسمش خداونده. شما میتونید یه قاشق بزنید تو خاک باغچه بخورید؟ شیرینه؟ مزه کوفتم نمیده. اما خداوند نیروییه که اینو تبدیل میکنه. خاک غیر خوردنی رو با یک برنامه تبدیل میکنه به خرما، تبدیل میکنه به پرتقال، تبدیل میکنه به موز، تبدیل میکنه به سیب، انگور، گلابی، گیلاس. لنخرج بهی حبن و نباتا. اینه خداوند. خیلی هم جالبه، حالا خیلی از چیزایی که میشنویم و میبینیم از قرآن ظاهرا میگیم بابا این مال 1400 سال پیشه و دیگه امروز کارایی نداره، اما یه چیزایی میبینیم که هست و وقتی میخونیش میبینی که تا ابد هم خواهند بود. ترور شخصیتی که قرآن انجام میده میگه که هر وقت به خودتون مغرور شدین و فکر کردین که خیلی یک کسی هستین، یه دونه پشه بیافرینین، یک فروند پشه شما بشر سال 2023 زحمت بکش بیافرین و اون موقع من به تو میگم که خیلی یاد گرفتی. و من به شما قول میدم بشر 2023 که هیچ، بشر 3023 هم نخواهد توانست که یک پشه بیافریند. نه اینکه دستکاری کنیم یه پشه رو تبدیل کنیم به یه پشه دیگه، ها خیلی فرق میکنه اینکه من یه ماشین رو از صفر بسازم توی کارخونه یا اینکه اون چیزی که کارخونه داده بیرون دستکاری کنم تا بشه یه ماشین دیگه. مجموعاً میگم نکات خیلی زیادی هست که انشالله حالا در یه مجموعی از ویدیوها راجع به اون نکاتی از قرآن یاد گرفتم، اونقدر که فهمیدم و درکش کردم صحبت خواهم کرد. اما به طور کلی قرآن کتابیه که خیالت راحت میکنه و میگه ساختار خدا خیلی ساده است. نمیخواد بترسی، نمیخواد از جهنم بترسی، نمیخواد از نکیر و منکر بترسی. لحظه که مردی اینا میان بالای سرت، ببخشید درت سرویس بیچارت میکنه. بگه ایمان داشته باش، عمل صالح انجام بده و به روز قیامت، روز آخرت هم ایمان داشته باش. همین سه تا و دیگه نمیخواد هیچی، از هیچی نمیخواد بترسی، نه از خود خدا، نه از قیامت، نه از جهنم، از هیچ کدوم اینا نمیخواد بترسی. چون تو وقتی این کار رو انجام میدی با خداوند دوست میشی و تو در یک حصار امن فرو میری و خداوند آرام آرام همه چیزهایی که میخوایی به تو میده. و من تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، کسی که از هدایت الهی خودش پیروی میکنه نه ترسی داره نه غمی. نگران فردات نمیخواد باشی، نگران چک فردات نمیخواد باشی، نگران مردن نمیخواد باشی، حتی نگران آینده فرزندت نمیخواد باشی. چقدر ما شرک خفی داریم به قول استاد. ما دوست داریم بریم یه حساب قرض الحسنه پسنداز مسکن باز کنیم که آینده بچه‌مون تضمین بشه. ما یه واحد آپارتمان می‌خوایم برای بچه‌مون بخریم که آینده‌اش تضمین بشه. آینده بچه من با یه واحد آپارتمان تنظیم نمیشه. من هیچ وقت صحبت مادرم یادم نمیره که میگفت یکی از فامیلاشون پسرش وقتی که پدر مرد، به خاطر اینکه این پسر اعتیاد داشت و قمارباز بود، 40 تا 44 تا کارگاه قالی بافی رو سر میز قمار باخت. بچه من و شما یه واحد آپارتمان که هیچی، 100 واحد آپارتمان هم به نامش بزنیم، ممکنه کل اون 100 تا واحد آپارتمان رو سر میز قمار ببازه اگر نااهل باشه. و اگر ایمان به خدا داشته باشه و طبق همون اصولی که قرآن گفته خیلی ساده عمل کنه، میتونه از صفر و از زیر صفر به همه چی برسه. و خدا به ما درس میده نگران نبودن. اما همیشه سعی میکنیم با یه دستاویزهای فیزیکی خیال خودمون رو راحت کنیم. نمیخوام بگم که من دچار هیچ اشتباهی نمیشم، چرا شدم، ولی الان همش دیگه سعی میکنم از هیچ کس انتظار نداشته باشم. بچه‌ها فکر میکنم انتظار داشتن از بقیه شرکه. یعنی اینکه انتظار داشته باشی یه کسی یه کاری برای تو انجام بده و وقتی که برات انجام نده ناراحت بشی و باید این ضربه ها رو بخوریم که روی آدم ها حساب کنیم و آدم ها به اون نبگن و یه کار خیلی ساده رو برات انجام ندن. وقتی که این اتفاق افتاد کم کم یاد میگیری و به قولی درس داده میشه به تو که روی هیچ آدم دیگه حساب نکنی، برای روی خودت حساب کنی، برای خدایی حساب کنی که خارج از تو نیست. دقیقاً در درون توه. یعنی یکی از مهمترین آیات قرآن برای من و نفخت و فیه من روحی، این که من از روح خود درو دمیدم، یعنی خداوند هست در درون من و در درون من حضور داره. خداوند برای آینده من تصمیم نمیگیره کلن آمد حالا و حالا. کسایی که دنیا رو میخوان بهشون میدیم، کسایی که آخرت رو میخوان بهشون میدیم، همین هر دوتا هم میخوان وقت گذاشته بریم، هر دوتا هم میخوان بهشون میدیم. خدا برای آینده من تصمیم نمیگیره. صلاح تو همون چیزیه که میخوای. همین الان چاقو رو بردار بکن تو شکم یه نفر، یا همین الان برو نمیدونم به هزار نفر انرژی مثبت بده، همین الان برو نمیدونم برای آدما بهشون خدمت کن، کمکشون کن و ببین واکنششون چی. بی خودی تنبلی خودمونو گردن صلاح دید خداوند نندازیم. و اینا کلیتی بود که از قرآن یاد گرفتم و منو به آرامش خیلی خوبی رسوند، مخصوصا این که میگم لا خوف علیه ولا هم یحزنون، که بارها و بارها و بارها در قرآن تکرار شده. با چند تا چیز ساده، ایمان، عمل صالح و ایمان به روز قیامت و تبعیت از هدایت بیشترش میدیم. با همین چند تا اصل ساده میشه نگران این چیز نباشیم. امیدوارم که تونسته باشم اون کلیت رو انتقال بدم، کلیتی که درکش کردم، و بهتون حتما پیشنهاد میدم که خودتون قرآن رو مطالعه کنید، کامل قرآن رو مطالعه کنید، با معنی مطالعه کنید، چون که همه این سالهای بچگی من همیشه کنار مادرم میشستم، صبح ماه رمضان روزی یک جزء بخونم، اصلا هیچی ازش نفهمیده بودم چون حالا عربی اون وقت خوب نیست. و خیلی چیزا رو وقتی خود قرآن رو میخونی، اون چیزایی که لابلایی بهت گفتنم تشخیص میدی، یعنی خودش کمکت میکنه، خودش فرقانه، خودش جدا کننده حق از باطل، خودش به تو کمک میکنه که بشناسیش. بنابراین شاید میگم من 1000 اون چیزی که شاید درک کردم، یا 1000 اون چیزی که در قرآن هستم نتونستم تو این جلسه بهتون بگم، اما میتونم بهتون بگم وقتی خودتون این کتابو بخونید آرامش میگیرید، وقتی خودتون این کتابو بخونید به خدا ایمان میارید، وقتی خودتون این کتابو بخونید میفهمید که چیا اصول بوده که اصلا پوشش ندادن و بهتون نگفتن، و چیا فروع بوده و خیلی روش تاکید کردن و بارها و بارها گفتن. و وقتی این کتاب بخونید به یک آرامش خاصی میرسید و خیلی چیزا خودتون دستگیرتون میشه و خیلی بهتر از قبل به خدا ایمان میارید. هم عربیشو بخونید هم معنیشو، خیلی کمک خواهد کرد. چند ماه شاید طول بکشه این کار، نمیدونم، اگر خیلی متمرکز باشی شاید توی 1 ماه هم بتونید تمامش کنی، اما خیلی مفید فایده خواهد بود. یعنی بیشتر از این که یک قرآن برای خیلی از ماها دکوره، یک دکوره و یک تعصب. مثلا میگم برای ما یک صرفا یک چیز مقدسی که همیشه سر سفر بوسش کردیم و گرفتیم بالای سرمون رفتیم، اما مثلا خیلی از من خودم تا مثلا این چند ماه که قرآن خونده بودم نمیدونستم که تو میتونی روی اسبم نماز بخونی. میدونستیم ما میتونیم روی اسبم نماز بخونیم؟ نوشته که اگه جون خطر جون شما رو تهدید میکنه میتونی روی اسبم نماز بخونی در حالی که داری از دشمن فرار میکنی و عقب نشینی میکنی. روی اسبم میشه نماز خوند؟ چه نگفته بودن من؟ خیلی از چیزایی که بهت نگفته بودن در قرآن خواهی دید وقتی که خودت قرآن رو بخونی. و خیلی چیزایی که خیلی به تأکید کرده بودن و اصلا در قرآن تأکید نشده خواهی دید که اثری در از اونها در قرآن نیست، اثری ازش نیست. و خداوند قطعا اگه اون مسئله مهم بود عقلش میرسید که اونو بیاد بگه و بارها و بارها تأکید کنه. همین به نظر من چه اعتقاد به این کتاب دارید و این کتاب براتون مقدسه بخونیدش، چه اعتقاد به این کتاب ندارید بخونیدش. این یک کتاب برای زندگی، آیین زندگیه، یک کتاب برای موفقیت، یک کتاب برای آرامش روح و قلب، یک کتاب برای شناخت خداوند. ذلک الکتاب و لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتاب که هیچ شکی در اون نیست هدایتی برای اهل تقوا، که گفتم فرمول اهل تقوا هم تو اون 6 مرحله میگه. امیدوارم که هممون قرآن بخونیم بارها و بارها و سعی کنیم با آموزه، با عمل کردن به اون چیزی که گفته، یه زندگی قشنگ رو برای خودمون بسازیم. دوستتون دارم، مرسی که امروز هم همراه من بودین و با پنجای خوشگلتون شما دوستای خوبم و به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. یه نگاهی هم به کامنت های بچه ها میکنیم. بذارید اینا رو هم جواب بدم. با سلام، با احترام، چرا اوضاع کشوری مثل افغانستان و کشورهای مشابه اینقدر وخیم؟ مردمشون به اروپا و آمریکا مهاجرت میکنن، خیلی هم مقید به دین هستن. به خاطر اینکه اون چیزی که قرآن گفته و خداوند و دین خداوند گفته اونا در عمل دارن اجرا میکنن. من چین بودم بچه ها، میگم خداوند در قرآن میفرماید قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. برید زمین رو بگردید و ما تا زمانی که زمین رو نگشتیم نمیفهمیم که چرا اینجوریه، چرا مایی که مسلمونیم اینقدر از بقیه دنیا عقب‌تریم. من بهتون میگم، من رفته بودم چین، بعد دیدم که اون کارگرای چینی اومدن سر کار، هم دختراشون هم پسراشون یه لباس نازک راحت پوشیدن و اونجایی که چینه ها چقدر تولید داره، یعنی شما میتونید تولید ناخالص ملی چین مقایسه کنید با تولید ناخالص ملی ایران. حتی نگیم جمعیت چین انقدرها، اصلا جمعیت چین 20 برابر ایرانه، شما تولید ناخالص ملی چین رو تقسیم بر 20 کنید و حالا مقایسه کنید با تولید ناخالص ملی ایران. بعد اونا که انقدر پروداکتیون میبینید چینیه انقدر غذا میخوره. خب من و برادرم با یه دختر چینی پولایی که اومده بود ما رو ببره بازار و اینا رو نشون بده، کارمند یکی از شرکتایی بود که ازش خرید میکردیم، رفتیم دوتا پاساژ رو گشتیم، بعد رفتیم با هم KFC. من و برادرم این از جنگ برگشته ها شروع کردیم این مرغای برین رو دون 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 خوردن. این یه تیکه کوچولو اینقدی نمیدونم یه میوهی بود، میوه سوخاری بود، یه چیز عجیبی بود، اونو خورد با یه ذره آب میوه و یه دونه بال و این آیم فول بمیری یه ذره خوردی. مصرفشون بسیار کمه. بعد میگم اونجا تو گوانجو شما تابستون برید قشنگ گرم شرجی، خبری از کولر بازی نیست، یه دونه پنکه گذاشتن پرسنل داره باد میزنه. بعد ما اینجا ایرانی ها همه کولر گازی همینجوری مصرف مصرف مصرف، تولید خبری نیست، تعطیلی تعطیلی تعطیلی، تولید خبری نیست. ماها قوم بسیار تنبل و بسیار پرمصرفی هستیم به نسبت جاهای دیگه دنیا. تو اگر میخوای ثروتمند باشی باید به دنیا خدمت کنی، این چیزیه که دنیا داره رعایت میکنه. ماها اصلا اهل تغییر نیستیم. کامیون بنز 10 تن زمان جنگ جهانی کامیون بنز نمیدونم خاور 10-21 10-24 اینا مال زمان جنگ جهانیه، هنوز تو ایران داره تولید میشه. آیا مشکل ایران خودروه؟ نه، همینجور مردم دارن میخرن دیگه، مردم کماکان میخرن. من گفتم کسی که پدر شده میدونه بچه رو وقتی از شیر میگیرن 2 هفته که بچه پستان مادر رو نمکه خشک میشه. و میتونم ایران خودرو سایپا رو تشبیه کنم به سینه مادر. اگه مردم نمیخریدن این کامیون دیزاین 80 سال پیشو، اگه مردم نمیخریدن پرایدی که 30 سال تولید شده، اگه مردم نمیخریدن پیکانی که 30 سال 40 سال تولید شده، اگه مردم نخرن وانت نیسانی که مال 50 سال پیشه، خب ریشه کارخونه خشک میشه دیگه، تولید نمیکنه. چرا ایران خودرو سایپا به تولید آشغال هایی که مال 40-50 سال پیشه ادامه میدن؟ چون مشتری هست براش، چون سودمون برامون مهمه. بور پدر کیفیت بگاه امروز ایران خود رو نمیدونم اعلامیه داده بیا پرشیا ثبت نام کن، 180 میلیون میدن تو بازارم یکی هست 400 میلیون بخره، گول بدن همه چی، من میرم ثبت نام میکنم. غیر از اینه بعد شما فکر میکنید کشور پیشرفت میکنه چون نیک نظر کرد پر خیش درم دید، گفت آزه کنالیم که از ماست که بر ماست. این که از گیر کردنمون توی ساختاری گذاشته و ما بسیار مردم ناسپاسی هستیم. بنزین یه چیز بسیار لاکچریه در دنیا. من اروپا رفته بودم دیده بودم خدایا پمپ بنزین که میری چقدر تحویل میگیری، بنزین لیتری یک ممیز دو صدام یورو بود، الان همینه. بنزین اینجا توی ترکیه هم لیتری الان 27 لیره 54000 تومنه، اونجا ما تو ایران بنزین لیتری 3000 تومنه، یک 18 قیمت جهانی، همه صف کشیدن چه خبر اینقدر بنزین مصرف میکنیم. ما قوم بسیار پرمصرف و قوم بسیار کم تولیدی هستیم. این و این دلیل فقر ماست. ساختارهای فکریمون هم عقب افتاده است. و واسه هم مشکل افکارمونه. یعنی خاورمیانه مشکلش مشکل افکارشه. و اینو توی عراق هم من به وضوح دیدم. و یعنی چرا یک کشوری که نفت نداره اصلا خیلی از ما پیشرفته تره؟ به خاطر اینکه پروداکت داره و جهان بر اساس پروداکت پیش میره. خب بنابراین مشکل از تنبلی و تنپروریه و مشکل از افکار قدیمی و پوسیده است. وقتی اینقدر منفعت طلبیم که خریدن محصولای ایران خودرو سایپا سود داره، بعد چی میشه؟ ایران خودرو سایپا اینجوری محصولات 40 قرن پیشو به ما میدن. و یه سری سیاست های غلط هستا، یعنی اینکه من میگم آقا تو یه ویدیویی صحبت کردم، اگه بالا بچه هایی که خیلی وقت برنامه ما رو پیگیری میکنن، گفتم واردات خیانت نیست. گفتم یه جای انقدر استقبال آدم ها از آدم های مردم آمریکا از خودروهای ژاپنی زیاد شد که نمیدونم مثلا گفتن که آمریکا ژاپن رو تهدید کرد چی شد، ولی در کشور باز گذاشته که تویوتا بیاد، باید تویوتا بیاد و بعد خودروساز آمریکایی قوی میشه وقتی توی اون بازار رقابتی قرار میگیره. ولی ما چی کار میکنیم؟ ما برای اینکه تولید کننده داخلی در امنیت بره جلوی واردات رو میبندیم، همون کاری که چین انجام میده. خب آیا خودروساز داخلی قوی میشه؟ شما خودروسازی چین رو مقایسه کنید با خودروسازی آمریکا و خودروسازی اروپا و خودروسازی ایران، میبینید که ایران و چین، تازه حالا چین یه پله خیلی بیشتر از ما در باز گذاشته، یعنی اینکه چین مثل ایران خودرو توش گرونه. یعنی شما اگه خودروی چینی بخری با همون قیمت عادی میخری، ولی اگه بخری بنز و بی ام دبلیو و مازراتی و رنج روور بخری با 100% به دولت گمرکی بدی. بعد واقعا امروز مقایسه کنید یه خودروی چینی مثل نمیدونم چانگان و همین تیگو پرو اینا کجاست، یه خودروی مثل فورد کجاست، یه خودروی مثل بی ام دبلیو بنز کجاست. یه سیاست مزخرف تولید از حمایت ملی، بذار اون تولید ملی ورشکست بشه، بذار نابود بشه، بذار له بشه. ما ضعیف پروری میکنیم و بعد مردم هم ازش حمایت میکنن دیگه. ایران خودرو سایپا بیانیه میده تا ثبت نام میکنن، برید کافینتا رو نگاه کنید، ثبت نام میکنن برای خودرو، قرعه کشی میکنن که اسمشون در بیاد، اینکه قرعه کشی برنده میشه میره شیرینی میده. خب ما این که این آتش خالا رو میخریم و بعد میگیم چرا اوضاعمون همینه. خب برای اینه ماجرا، خیلی خیلی ماجراش طولانیه، از ماست که بر ماست. کاش در مدارس از دوره دبستان یا استفاده از داستانهای قرآنی بچه ها رو اصولی با این کتاب هدایت که آشنا کنن تا هم همون کودکی هدایت بشن، دیگه تو سنین بالاتر فراری نباشه از خوندن قرآن. ببین بقیه نمیتونن این کار رو انجام بدن. یه چیزی که میخوام بگم باعث خوشبختی و حال خوب دل منه، یه حماقتیه که مرتکب شدم و وقت میذارم برای کشف حقیقت. دنبال خیلی چیزا میرم. اینکه خودت بشینی قرآن رو بخونی و همه چیزایی که بقیه بهت گفته بودن کنار بزنی، خودش کشف حقیقته. میگم باید همه چیزی که راجع به قرآن شنیدی و بذاری کنار و خودت بشینی صرف تا صرف این کتاب رو بخونی. خب تصمیم داشتم آمدم مشهد در پارک ملت ببینمت حالا با بچه ها. بعد از چند سال اومدم مشهد در لایف میبینمت عزیز دلم، خدا را شکر. ممنون، پشت سرتون بسیار زیباست، متشکرم، خدا شکر. مرسی عزیز دلم، مرسی از لطفتون، خدا شکر. از استاد سر را هم قرار دادیم. بعضی وقتا میگم من لایق این واژه نیستم، لایق واژه استاد نیستم، هنوز یک دانشجو هم و باید خیلی روی خودم کار کنم تا آموزشام به یه سطحی برسه و توی زندگیم خودش رو نشون بده. دوستتون دارم، امیدوارم که لایو استاد عباس منش از نحوه ذبح گوسفند گفتن و فرمودن که مهم نیست شرط خاصی داشته باشه. درسته، دو تا آیه هست توی قرآن تا جایی که من دیدم، حالا شاید بیشتر هم باشه، یکی اینه که میگه نخورید گوشتی رو که ذبح شده به نام غیر خدا، که خب حالا این پوشش داده شده. یه آیه دیگه در قرآن هست که میخوره میگه نخورید گوشتی رو که موقع قربانی شدن اسم خدا بر اون برده نشده. یعنی داره تأکید میکنه که حتما موقعی که قربانی شده اسم خداوند بر اون برده شده باشه. یه چیزی بگم بچه ها، میگم خودتون باید قرآن رو بخونید. حتی استاد عباس پنش که استاد خود من هم هست، میگه که بعضی خیلی میان با من گارد میگیرن نسبت به چیزی که من خودم توی قرآن میگم اینا. باید خودتون بریم قرآن رو بخونید و اگر من چیزی اشتباه گفتم خودتون بریم بهش برسیم. بنابراین به گفته های یک نفر دیگه، چه من باشم چه استاد من چه همکار من چه دوستم، اصلا اکتفا نکنید. خودتون باید قرآن رو بخونید که ببینید چی به چیه. خیلی خب بچه ها، دوستتون دارم، امیدوارم که هر روزتون از دیروزتون بهتر باشه و به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا یار نگهدارتون. خدا نگهدار.